باز برای یه بازیکن شاید بهتر باشه تا اینکه هیچ تماشاگری توی استادیوم نباشه. واقعا فوتبال بدون تماشاگر
اصلا معنی نداره.
دقیقاً.
من خب نظرم مرگ دیگو مارادونا بود، ولی چون خانواده‌اشو از ارث محروم کرد، من دیگه سر اون جریان هنوز یه خورده کدرم با مارادونا.
عجب.
و خدمت درس کنم که بریم سراغ پیامک‌ها.
آره، چند تا از اسامی پیامک‌ها ریز بخونم.
اول من گروه هم بخونم چون دوستان می‌بینم دارن خیلی مشارکت می‌کنن. مسعود سهاله از شهر ری، جواد تدیانی از آستارا، حامد کیایی از بومهن، محمد فتوحی از مشهد، مصطفی از مزار شریف، بهزاد زینالی از روستای میاب، داوود مرادی از تبریز، وحید جوشک از ورامین، سرکار خانم حسینی از تهران و آقای مرتضی آزادی از مشهد توی گروه با ما مشارکت کردن و برامون پیام فرستادن. میترا مهریاری و مهرسام و بهنام قاسمی از نوشهر گزینه یک تغییر شرایط فوتبال به خاطر کرونا رو انتخاب کردن. من دیگه توضیح نمیدم گزینه‌ها رو و میخونم. علی بلوچ گزینه دو، آقای خانم اسکندری از قائمشهر به سالگرد زنده یاد غلامرضا تختی اشاره کردن. به خدمت عرض کنم علی از شیراز گزینه دو رو انتخاب کردن. علی شنیدی از بوشهر گزینه یک، سعید فورانی از ملایر گزینه دو، خدمتتون عرض کنم محسن سهرابی از اصفهان گزینه دو، مسلم آمری از گیلان، احسان دوراندیش از مشهد گزینه دو رو انتخاب کردن و ایمان از تربت حیدری هم گفته مرگ مارادونا و قهرمانی لیورپول.
حبیب جراح هم دارن پیامکشون هم به نکته خوبی اشاره کرده، لغو المپیک براش جالب بوده
دیگه. انشالله دیگه امیدواریم برگزار میشه امسال.
آره دیگه، حالا گفتن که برگزار میشه دیگه. ما فکر میکنم که خب الان ساعت 19:02 است، دومین سال پیامکی برنامه مطرح بشه از این لحظه. خب علیرضا،
بله، شروع میکنیم سوال دوم پیامکی برنامه فوتبال سرزمین من رو. آیا پاریس سن ژرمن میتواند با مربی جدید خود در لیگ قهرمانان اروپا موفق شود؟ یک، بله. دو، خیر.
خب یه توضیح در مورد سرمربی جدیدش هم بدیم. پی اس جی هم خب بالاخره طرفداران زیادی هم داره تو کشور ما، میدونم که خیلی طرفدار داره پاریس سن ژرمن و بالاخره با سرمربی قبلیش قطع همکاری
کرد. توماس توخل آلمانی بود که بعد از نتایجی که حالا ضعیف بود برکنار شد و الان ماوریتسیو پوچتینو اومده، سرمربی سابق تاتنهام. پوچتینو گزینه آلترناتیو همه تیم‌ها بود، یعنی منچستر اگه حالا سولشر خورده میلغزید، حتی فرانک لمپارد توی چلسی، نمیدونم پیلو توی یوونتوس.
گزینه مورد علاقه منه علیرضا. یه کاریزمای خاصی داره پوچتینو.
درسته، مربی خیلی خوبیه و پاریس سن ژرمن امیدواره که بتونه با پوچتینو به اون هدف اروپایی خودش که پارسال نایب قهرمان شد امسال برسه و قهرمان بشه.
خب پس اگر فکر میکنن که موفق میشه گزینه یک، آره،
بله، و اگر خیر گزینه دو.
خیلی ممنونم، پس دست به کار بشین دوستان. در مورد سال پیامکی دوم برنامه از این لحظه فرصت داریم که نظر خودتون رو چه تلفنی چه پیامکی برای ما ارسال کنید. 19:03 از همچنان با افتخار کنار شما هستیم با فوتبال سرزمین من. خب شهرآوردا برای همه طرفداران فوتبال جذابیت خاصی داره. میخوام همراه بشین با کوتن خداپرست از شهرآورد بولیوی برای ما میگه.
سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه فوتبال سرزمین من. از این هفته به آمریکای جنوبی خواهیم رفت و در مورد فوتبال در این منطقه براتون توضیحاتی ارائه می‌دهیم. امروز می‌خوایم بریم به سراغ یکی از کشورهای عجیب و غریب منطقه آمریکای جنوبی، کشوری و فوتبالی در ارتفاع حدوداً 4 کیلومتری از سطح دربی که در آسمان برگزار میشه. این شهرآور بزرگترین بازی فوتبال بولیویه که در اون دو باشگاه با تاریخچه طولانی و موفق در این کشور با هم رقابت میکنن. باشگاه بولیوار با 29 عنوان قهرمانی ملی که قدرت اول کشور بولیویه و رقیب اونها استرانگست. سر و صدای شهر لاپاز پایتخت بولیوی منحصر به فرده. این شهر 3600 متر بالاتر از سطح دریا قرار داره و بازیکنها تپه های بیشمار این شهر رو بالا و پایین میرن و زنان و مردم بومی این شهر که چولیتا نامیده میشن با جدیدترین مشتری های خودشون گپ میزنن و معاملات رو انجام میدن. چولیتا قبلا لفظی توهین‌آمیز برای خطاب کردن بخشی از جامعه بود که مورد تبعیض و سرزنش قرار می گرفتن، اما در زمان حال واژه‌ای محبت‌آمیز برای نامیدن زنان سرخپوست بومی آیماراست. این زنان کلاه‌های کوچکی بر سر می‌گذارن، سنتی که کارگران راه‌آهن اون رو به راه انداختن. کلاه‌ها رو از ایتالیا سفارش داده بودن و با این جمله که اونها خیلی کوچک و خیلی قهوه‌ای هستن، چولیتاها رو متقاعد به خرید می‌کردن. طرز قرار دادن کلاه بر روی سر نشون می‌داد که زن تحله یا خیر. بسیاری از اونها در کنار خیابون ها می نشینن در حالی که کیسه های پر از سیب زمینی و میوه احاطه‌شون کرده. سر و صدای این شهر بیشتر شامل لهجه های گردشگران متفاوته که فضا رو پر کرده. اونقدر زیاده که اکسیژن کم میشه و کسانی که در این وضع مریض میشن باید کنار جاده صبر بکنن و تند نفس بکشن. زمانی که این کارو میکنن شاید چولیتایی رو ببینن که با یک کیسه 20 کیلویی سیب زمینی روی دوشش قدم برمی‌داره. بالای سرش هم یک سیستم تلکابینه که هزاران نفر رو به الالتو، شهری روی یک تپه که ساختمان‌هایی با نماهای آجر قرمز داره، منتقل می‌کنه. یکی از هواداران باشگاه بولیوار بولیوی میگه دربی بولیوی با بقیه متفاوته. هر دربی پیچیدگی‌های خاص خودشو داره، اما در زمینه فوتبال آمریکای لاتین او حق داره چنین ادعایی درباره دربی لاپاز داشته باشه. این دربی شهرآور بزرگترین بازی فوتبال در بولیویه که در اون دو باشگاه مهم این کشور با هم رقابت می‌کنن. باشگاه بولیوار به نام سیمون بولیوار نامگذاری شده و تنها باشگاه بولیویی که به نیمه نهایی کوپا لیبرتادورس راه پیدا کرده. رقیب اونها استرانگست نام داره. نام انگلیسی اونها اشاره به مسافران رنگ پریده‌ای داره که این بازی رو به رشته کوههای آند آوردن. ال تیگره لقب باشگاه استرانگست که جام‌های کمتری نسبت به رقیب خود داره، اما تاریخش بسیار غرورآفرینه. اونها قدیمی‌ترین باشگاه بولیویان. اونها کسانی بودن که استادیوم هرناندو سیلز رو که در حال حاضر هر دو تیم در اون بازی میکنن افتتاح کردن. این استادیوم خانگی هیچ یکی از دو باشگاه رو شامل نمیشه و ورزشگاه خانگی هیچ کدوم نیست، اما ظرفیت 42,000 نفری اون هیچ وقت برای تماشاگرانی که میخوان این دربی رو تماشا کنن کافی نبوده. لاویه خاسکوئلا یکی از باشگاه‌های پرطرفدار بولیوار یا به اصطلاح بارا هستند که در جایگاه‌های منحنی استادیوم یا همون کوربا نورت میشینه. این قسمت در روزهای مسابقه کاملا به رنگ آبی روشن در میاد. اونها از سال 2012 به عنوان گروه اولترای اصلی شناخته میشن که طرفداران باشگاه بولیوار هستن. فلسفه اونها حمایت از تیم تا تقابل با تیم حریف. این ایده‌ایه که هر دو مجموعه از اون استقبال کردن. رودریگو پاراسالیناس یک هوادار بولیواره که بیش از 300 پیراهن از تیم خودش جمع کرده. اون میگه بله، اکنون بیشتر از یک جشنه. متفاوته. لاپاز شهریه که به عنوان مرکز اقتصادی و سیاسی بولیوی شناخته میشه. مردم از تمام مناطق کشور در اون حضور دارن. ما در آرامش زندگی میکنیم. سطح تحملمون بالاست چون همه میدونن که طرفداران هر دو باشگاه لزوماً در لاپاز متولد نشدن. اما رودریگو میگه وقتی هر دو تیم برای مثال با رقبای اهل شیلی روبرو میشن، اون وقت اوضاع خطرناک میشه. 10,000 هوادار بولیوار برای فینال کوپا سودامریکانای 2004 به لا بومبونرا در بوینس آیرس رفتن و این سفر یک سفر 8 ساعته هوایی بود، اما 38 ساعت سفر با اتوبوس یک انتخاب به همون اندازه مطلوب برای طرفداران بود. اما تیم بوکا جونیورز فوق‌العاده بود و قهرمان شد. رودریگو در جایگاه‌های منحنی استادیوم می‌نشینه، همون جایگاه‌هایی که گفته شد. در اواخر دهه 1980 میلادی طرفداران بارای بولیوار به جایگاه منحنی استادیوم حمله کردند و با طرفداران استرانگست درگیر شدن، سعی کردن خودشون رو به عنوان رقیب کنن. دولت اصرار کرد که این دو تیم باید از همدیگه جدا بشن و اون جایگاه تفکیک بشه. لیدرهای اونها تصمیم گرفتن که هر دو تیم در دربی بعدی برنده بشن و به این ترتیب تیمی که پیروز باشه حق داره در اون جایگاه خاص بشینه. تیم استرانگ 3-0 پیروز شد و طرفدارانش از سال 1993 در این جایگاه باقی.
خب امیدوارم که شما دوستان عزیزم از این بخش هوتن خداپرست خوشتون اومده باشه، لذت برده باشین و مطمئنم انشالله این اتفاق افتاده، مخصوصا با این موسیقی بسیار جذابی که آیه طاهری ما خیلی خوش سوقه، همیشه گفتم و شما میدونید که خیلی فکر شده دقیق این موسیقی های آیتما انتخاب میشه متناسب با اون آیتم ها و اینم یکی از ویژگی های خاص برنامه فوتبال سرزمین منه. ممنونم که همراه هستین، سوال پیامکی دوم برنامه فراموشتون نشه، منتظر هستیم. حالا علیرضا داره دستبندی میکنه سوالاتو، میخوای چند تا پیامک بخونی؟
هم عالی، الان براتون میخونم. حبیب ملایی از مشهد مقدس گزینه 1، عزت الله علی محمدی از هشتگرد گزینه 2، و خدمتتون عرض کنم که آقای خانم اسخری نژاد از روستای جز گزینه 1، مرتضی کریمیان گزینه 1، مهربان ایمانی از روستای گلستان شهر خرخال گزینه 2 رو انتخاب کردن، جلال از چالوس گزینه 1 رو انتخاب کردن. گفتن از آقای تبسی خبری نیست.
شما هر روز آقای تبسی میبینید.
امیر تبسی دیگه تو این برنامه نیست، اما تو برنامه از فوتبال چه خبر حضور کامل داره.
حالش کاملا خوبه،
کامل خوبه، در صحت و سلامت، ان شاء الله فردا هم حضور پیدا میکنه تو برنامه از فوتبال چه خبر. اما ظاهرا
فردا برنامه نداریم.
آقای خانم رستمی از شیراز گفتن خیر موفق نمیشه، و یه پیامک دیگه هم داریم، گفتن که احسان قلعه‌گری اگر درست خونده باشم از تهران گفتن که پاریس پتانسیل لازم برای قهرمانی تو لیگ قهرمانان رو نداره، بنابراین پوچتینو موفق نمیشه.
خیلی ممنون که الان بعضی از دوستان مثل آقای احسان عزیز دلیل خودشون رو هم عنوان میکنن. ادامه بدین، پیامک بزنید به 3306 و یا در تماس باشین. صدای گرم شما عزیزان به ما انرژی میده. 220-213-87-88 هم در اختیار شما همراهان این برنامه است، میتونید تلفنی هم مشارکت کنید. ضمناً اگر سوالی دارین فوتبالی میتونید سوالات خودتون رو هم برای ما ارسال بکنید. علیرضا روش قطعاً تا اونجایی که فرصت باشه پاسخوی سوالات شما عزیزانم خواهد بود.
به نظر من اتفاق بزرگی که افتاد درگذشت مارادونا بود. فراموش نکنیم که دیگو مارادونا بازیکنی بودش که در جام جهانی 86 و 90 آرژانتین یه تنه به فینال آورد، و تو اون آرژانتین بدون ستاره جلوی ستاره های بزرگ دنیا، یعنی توی جام های جهانی 86 و 90 پر بود از ستاره های فوتبال مثل فانباستن، گولیتا، از حضور شما که حالا خیلی هاشون اسمشون تو ذهنم نیست، ولی اگه بخوایم بکنیم پر ستاره ترین جام های جهانی که تو تاریخ برگزار شده 86 و 90 بوده. به نظرم اتفاق بزرگی بود، مارادونا هرگز فراموش نمیشه، و به نظر من فوتبال واقعا یه بازیکن تاکتیکی تکنیکی خاص رو از دست داد و مثلش نمیاد. حتی مسی و کریستیانو رونالدو واقعا به گرده پاش نخواهند هیچ وقت.
با سلام شب بخیر به امام رادیو ورزش. نظر من گزینه 1. در ضمن فوتبال بدون تماشاگر مثل ساندویچ بدون نوشابه، واقعا خیلی برای ما گزینه مهمه. تشکر می‌کنم.
با عرض سلام و خسته نباشی، در مورد موضوع برنامه‌تون خواستم بگم که به نظر من وضعیت تیم ملی ما و باختمون از عراق و بحرین میتونه بدترین موضوع سال باشه برای ما، و اون پرونده ویلنیوس به نظر من این واقعا بدترین. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
با عرض سلام خسته نباشید، من گزینه 2 مرگ دیگو مارادونا رو انتخاب میکنم. یه سوال داشتم، خواستم ببینم بازی بعدی منچستر چه تاریخیه. از قم با تشکر از برنامه خوبتون.
میخواستم یه خسته نباشید بگم به دستاندرکاران فوتبال در سرزمین، بعد میخواستم من گزینه 2 انتخاب میکنم و ممنونم از برنامه خوبتون، از تهران ممنونم، خداحافظ.
خب دوستان عزیز خیلی ممنونم، اینا بخشایی از تلفن‌ها و پیامک‌های شما عزیزان بود که علیرضا پیامک‌ها رو خوند و تلفن‌هاتون هم شنیدیم با این موسیقی بسیار جذاب و خاطر انگیز که خیلی هم آشناست برای شما فوتبال دوستان عزیز. میدونم شما رو برد به دوران جام جهانی 90 و می‌خوایم همراه بشیم با این موسیقی و بریم اتفاقاً بیشتر از آریگو ساکی یا به قول ایتالیا آریگو ساچی از زبان کارشناس عزیز برنامه‌مون اردلان آشتیانی بشنویم. اردلان جان سلام، شبت بخیر، به برنامه خودت خیلی خوش اومدی.
اردلان عزیز سلام، خدا قوت.
خواهش می‌کنم، منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما حاجوند عزیز و علیرضا روش گل و همچنین شنوندگان محترم فوتبال سرزمینان در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خب ما در ادامه آشنایی با سبک‌های مربیان جهان این هفته اختصاص دادیم با پیشنهاد خود شما به آریگو ساچی. اردلان اسمش میاد من کلن یاد پنالتی روبرتو باجو میفتم.
دقیقا اون زد بالا دیگه.
بله بله.
آقا جان من والا خب اگه بخوام در مورد آریگو ساچی صحبت کنم، خب الان خیلی در مورد ساچی تو اینترنت میتونم سرچ کنم، واقعا مطالب زیادی میاد بالا و خب اکثر مطالب خب مردم از این میتونم بدن، ولی من میخوام یه چند تا نکته که واقعا کم تر کسی شنیده باشه رو خدمتتون عرض کنم. خب ما باید به این نکته اشاره کنیم، آریگو ساچی سال فکر کنم 2019 سومین مربی برتر دنیا معرفی شد، علاوه بر اینکه واقعا یه مربی بود با هوش تاکتیکی بالا و با اینکه به خودش واقعا ایمان داشت و باور داشت که میتونه موفق بشه. شاید شرایط زندگی آریگو ساچی همه میدونن فوتبالیست بزرگی نبوده، توی کارخونه کفش‌سازی پدرش واقعا یه فروشنده بوده، ولی چطور این آدم میاد و واقعا یکی از تاکتیکی ترین مربیای دنیا رقم میخوره؟ آریگو ساچی واقعا به خودش ایمان داشت. آقای خواجه‌من یه مصاحبه خیلی زیبا ما ازش خوندم و واقعا به عینه میتونم بگم واقعا واقعیت داره این صحبت آریگو ساچی. این اشاره میکنه، این میگه که واقعا فوتبال در مغز انسان متولد میشه نه در بدن بازیکن. یعنی میگه ما به فوتبالیست باهوش نیاز داریم، اگه واقعا مربی میخواد تاکتیکش رو توی زمین پیاده کنه حتما باید بازیکن باهوش داشته باشه. میگه من حتما بازیکنهای انفرادی که واقعا بازیکنهایی که هنرمندانه حرکات انفرادی انجام میدن به دردم نمیخوره و فلسفه من طوریه که کارهای گروهی و ترکیبی ازش استفاده میکنم. میگه زیباترین تعریفی که از تیم من مردم ایتالیا میکردن این بود که تیم منو به یک سمفونی موسیقی زیبا تشبیه میکنم. واقعا این افتخار فوتبال من بوده. آریگو ساچی میتونم تاثیرگذارترین و تاکتیکی ترین مربی ایتالیا نام ببریم، بخاطر اینکه اون زمانی که آریگو ساچی میلان رو در اختیار گرفت، آقا جان فوتبال ایتالیا تحت تاثیر فلسفه کاتاناچیو بود، یعنی همون دفاع بود.
بله.
و آریگو ساچی اومد با الهام گرفتن از فوتبال هلند یا همون رونس میشل فقید اومد این فلسفه رو توی میلان عوض کرد. اولین کاری که اومد کرد اومد بازیکنهایی وارد میلان کرد که تو این سبکی که توتال فوتبال بود رو بتونن اجرا کنن.
درسته.
فانباستن، رودگولید و رایکار رو آورد، هر کدومش توی
مثلث هلندی شد دیگه.
بله، ابتدا که آورد هر کدومشون رو توی یکی از خطوط زمین قرار داد، بعدش تبدیل به مثلث شدن که رایکارد اومد هافبک و گولیت و فانباستن بغل هم بازی کنه، ولی در ابتدا رایکارد رو کنار فرانکو بارسی میذاشت به خاطر اینکه این نیاز داشت که فاصله خطوط کم شه و بازیکنان هلندی میدونن که چجوری بر این کار انجام بدن، با بالا آوردن به موقع دفاع فاصله خطوط کم میکنن. دومین کاری که انجام داد اون زمان اصلا ما نمیدیدیم تیما واقعا هافبک توزن یا همین وینگری که الان استفاده میکنن داشته باشه. اون زمان خیلی اهمیت میداد که یکی از هافبکاش حتما توزن باشه و جدا بشه به خط حمله اضافه بشه و از میان بار فنی و تاکتیکی تیم ساچی و هافبکاش به دوش میکشن و واقعا خیلی هافبکای باهوشی میطلبه که داشته باشن. نمونهش این که واقعا هر ثانیه که توپش تیمش توی حمله اضافه میشه رودگولی سریعا خودش رو به خط حمله کنار فانباستن و فکر میکنم اون موقع مارسی الان دقیقا حضور زن نماید میشدن سه تا مهاجم. دومین مطلبش این بود که با اون زمان که اصلا کانتر پرس یا همین پرس متقابل وجود نداشت، آریگوساچی یک سوم میانی پرس متقابل انجام داد. الان خیلی از آریگوساچی به عنوان پدر بزرگ پوچتینو نام میبرن، یعنی اصلا میگن پوچتینو سبک و سیاقش رو از آریگوساچی ارسال
کرده. جالب.
پوچتینو خیلی علاقه داره به مدیوم پرسینگ، یعنی اون پرس میانه زمین.
بله.
خب آریگوساچی واقعا استادانه این کار انجام میداد. زمانی بودش که کارلو آنجلوتی آورده بود تو سن 28 سالگی به تو میلان، کارلو آنجلوتی فوق‌العاده فوتبال رو زمین خوب انجام میداد و اینکه کارلو آنجلوتی خصوصیت بارزی که داشت پرس منتومن خیلی خوب انجام میداد و مثل یه لیدر اون وسط زمین. و مسئله بعدی که حتما نیاز داشت به فول بک ها، اون موقع فول بک زیاد مد نبود، دفاع های کناری که نفوذ میکنن ما میگیم فول بک. البته الان خیلی تیم ها به وین بک تبدیلش کردن، مثل الکساندر آرنولد از لیورپول و مدام اینا تو هم، ولی اون موقع فول بک بازی میکردن مثل پائولو مالدینی، یعنی دفاعی که اوورلپ کنه پشت هافکش و بره واسه نفوذ کردن میشه فول بک. اون موقع پائولو مالدینی اون سمت چپ و از نفوذ های پائولو مالدینی استفاده میکرد. تمام این صحبت ها رو من کردم بگم که اون موقع زمانی آریگوساچی واقعا این استراتژی اصلا یه استراتژی دیوانه وار نام گرفته بود. تمام این صحبت ها برمیگرده به چجوری آموزش دادن این بازیکن‌ها. خیلی سخت بود بازیکنایی که تا حالا توی این فلسفه فوتبال بازی نکردن بتونن آموزش بدن. و میتونم یه خاطره خیلی جالب نام ببرم از آنالیزور تیم رئال مادرید، زمانی که با میلان بازی داشتن، وقتی میره تمرین میلان رو ببینه آنالیز جالبی هم میلان میگه، میگه اینا اومدن تو سو اومدن توی زمین شروع کردن با هم فوتبال بازی کردن، داد و بیداد با هم میکردن، حتی سر پاس اشتباه با هم داد میزدن، کورنر میزدن، شوت میزدن، ولی ما اومدیم دیدیم اصلا توپ توی زمین نیستش، اینا دارن بدون توپ فوتبال بازی میکنن. و این تمام فلسفه آریگوساچی برمیگرده به اون به اصطلاح میگن ملکه ذهنی و الهام گرفتن از تمرکز ذهنی واسه بازیکن. انقدر رو این نکته پافشاری میکرد که بازیکن ها بیان با ذهنشون فوتبال بازی کنن و تاکتیک مورد نظرش رو توی ذهن بازیکن ها واقعا فرو کرد و با این صرف یا باعث شده میشه از همین تمرین های آریگوساچی که نام میبرن، تمرین عجیب غریبش واقعا یه نمونه از تمرین هاش بود که به سایه زنی خیلی علاقه داشت، بازیکنان رو میبرد مدیتیشن بدون توپ کار میشن و این شد آریگوساچی واقعا یه مرد کفاش، یکی از بهترین مربیای ایتالیا لقب میشه
واقعا. خیلی ممنونم از اردلان جان، چقدر برای خود من جذاب بود این ناگفتایی که از آریگوساچی یا آریگوساکی برای ما گفتی. خب بی دلیل نیست بعد از این همه سال، حالا وقتی که خودش رو بازنشست میکنه در سال 2019 به انتخاب فرانس فوتبال میشه سومین مربی برتر تاریخ و اینکه حتی میلان آریگوساچی رو به اذعان خیلی‌ها میگن اصلا بهترین تیم تاریخ فوتبال حتی بهش لقب داده بودن، که واقعا هم به نظر من چیز گزافی نیست. اون میلان با اون بازی‌های خاطره انگیزش در اذهان همه باقی مونده. حالا من یه سوالم بپرسم خارج از این آریگوساچی، ارزانم به پوچتینو اشاره کردی، اتفاقا ما سوال دوم پیمکی برنامه‌مون در مورد پوچتینو، خیلی دوست دارم به این سوالم تو جواب بدی. علیرضا دقیق سوالمون چی بود؟
سوالمون این بود که آیا پاری سن ژرمن میتواند با مربی جدید خودش تو لیگ قهرمانان اروپا موفق شود یا خیر؟
والا من فکر میکنم که پوچتینو فوق العاده مربی باهوشیه. من به نظرم فکر میکنم، من واقعا خیلی دوست دارم تیمایی که با پوچتینو کار میکنن، واقعا خیلی لذت میبرم فوتبالشون، مثل تاتنهام. من امیدوارم که موفق هم بشه. آقا جان اگه وقت داریم من مطلب خیلی کوچیکم خدمت.
بله حتما. حالا علیرضا هم اتفاقا سوال داره از ادر دارن جان.
خواهش می‌کنم. این تمام این سبک و سیاق‌های فوتبال که ما داریم صحبت می‌کنیم همه‌شون از هم دارن الهام می‌گیرن. ما حتی نگاه کنیم به رونس میشل، وقتی اشاره می‌کنیم میگیم رونس میشل واقعا توتال فوتبال تو هلند آورد. اونم سبکش از کانتر پرس گرفته، یعنی موقعی که شما توپ از دست بدی بگیری، خود رونس میشل از ارنستو هاپل الهام گرفته و حالا میگن ارنستو هاپل هم از پرسینگش از یه مربی که تو هاچی روی یخ داشته این کارو پرس انجام میداده الهام گرفته. اون زمان وقتی که این مربی تو هاچی داشته پرس میذاشته نام پرسش رو فورچک گذاشته بوده، یعنی میگفته که ما دیگه زمانی که توپ رو دست بدیم نباید بیایم عقب دفاع کنیم، هم موقع بریم سریع توپ رو بگیریم. من میخوام بگم فوتبال هیچ وقت اینجوری نیستش که واقعا مفتکر باشه توی فوتبال، از هم دارن الهام.
بله بله.
و این تمام این الهام گرفتن دلیل داره این که شما باید مطالعه کنی، به روز بشی و خودت هم ابتکار داشته باشی، میتونی تغییر بدی و اینا همه چیزایی نیستش که دارن معجزه میکنن و تمام این سبک ما امیدواریم که تو کشور عزیزمون هم پیش بیاد و همه بتونیم پیشرفت کنیم تو کار مربیه.
ازت هم خیلی ممنونم. ما حالا تو این برنامه امیدوارم که قطعا انشالله مورد استفاده دوستان به ویژه فوتبال دوستان و حالا اونایی که علاقمند هستن به مربیگری قرار میگیره، این که ما داریم ادامه میدیم با حضور خودتو اینقدر دقیق و با جزئیات به سبکای مربیان جهان. و نکته بسیار خوبی هم گفتین که خب همه از همدیگه دارن الهام میگیرن، میدونم که این بخش خیلی انشالله مفید واقع میشه. علیرضا جان.
اردلان عزیز یه سوال داشتم خدمتت، این که با توجه به اینکه حالا میلان هم امسال با استفانو پیولی خیلی خوب نتیجه گرفته، فکر میکنی پیولی بتونه یه آریگوساچی جدید باشه برای میلانی ها؟ این پتانسیل رو داره؟
واقعا من فکر میکنم که الان پیولی تا همین الانش هم فوتبال تیم میلان رو متحول کرده. رفتارش با بازیکن‌ها خیلی، الان شما ناگهان چقدر زلاتان داره ازش حمایت می‌کنه، زلاتانی که واقعا به عنوان یاغی با هیچ مربی نمیتونست کار کنه و الان میگه واقعا من احیا شدنم مدیون پیولی ام. خود تمام بازیکناشون و من فکر کنم یکی از مهمترین بخش‌ها تو میلان هم آقای روش عزیزی اینه که پائولو مالدینی تو رأس هرمشون قرار داره و به عنوان یه واقعا استعدادیاب داره تمام جوانایی که مستعد هستن داره خریداری میکنه و اضافه میکنه به تیم پیولی و پیولی هم واقعا مربی تاکتیکی و با دیسیپلین. حالا من نمیخوام خیلی باز کنم، یه دفعه دعوای صحبت کنم، ولی فکر کنم واقعا پیولی موفق باشه تو میلان.
بسیار
عالی، بسیار ممنونیم ازت.
سوال دیگه ای نداری؟
نه فقط یه دیالوگ خیلی خوبم آریگوساچی داره که گفته فوتبال مهمترین موضوع کم اهمیت زندگی است.
بله اونم یه چیزی هم گفته بوده که برای اینکه خیلی بهش ایراد میگرفتن که این مربی بودش اصلا قبلا فوتبالیست نبود، نمیدونست فوتبالیه و میگه که من نمیدونستم اگه میخواستم سوارکار ماهری بشم اصلا نه قبلش اسب بودم و این
آره خیلی جمله جالبیه. بله. اردلان آشیانی خیلی ازت ممنونیم، استفاده کردیم مثل همیشه از صحبت‌های قشنگت. آقا یه روز بیا حضوران در خدمتت باشیم، دلتنگت شدیم، دلتنگی یه ذره برطرف شه.
زنده باشی.
ممنونم. به خانواده محترم خیلی سلام برسون، شب خوبی داشته باشین. زنده باشین. خدا نگهدار. اردلان آشیانی و در این لحظه از شما همراهان عزیز فوتبال سرزمین من دعوت می‌کنم که همراه بشین با یکی دیگه از بخش‌های جذاب برنامه‌مون، الهام عالمی از فوتبال بانوان جهان و فوتبال زنان بارسلونا برامون میگه.
همراهان فوتبال سرزمین من، به آیتم فوتبال زنان خوش آمدید. شب پنجشنبه در 50مین سالگرد تأسیس تیم زنان بارسلونا، این تیم در نیوکمپ به مساف اسپانیول رفت تا این اتفاق تاریخی را در ورزشگاه اصلی باشگاه جشن بگیرد. اما 50 سال پیش در حالی که فوتبال زنان در اسپانیا مرسوم نبود، چگونه این تیم شکل گرفت؟ من الهام عالمی هستم و امشب در این باره صحبت می‌کنم. پیدایش تیم زنان بارسلونا به روز کریسمس سال 1970 میلادی برمیگردد. آن روز گروهی از زنان پیشگام و شجاع که می‌خواستند فوتبال بازی کنند، آرزوی بازی در نیوکمپ را برآورده کردند. آنها نتوانستند این کار را با پیراهن بارسلونا انجام دهند، اما این بازی با گذشت زمان به نماد مبارزه برای رسیدن به جایگاهی که امروز تیم زنان بارسلونا دارند تبدیل شده است. 11 نفری که در روز کریسمس سال 1970 در استادیوم بازی کردند به نام منتخب شهر بارسلونا در نیوکمپ پیش چشم حدود 60,000 تماشاگر مقابل تیم زسکا صوفیه بازی کردند. این بازی بخشی از یک جشنواره خیریه برای کمک به بیمارستان کودکان بود. اما این تیم تاریخی چگونه شکل گرفت؟ همه چیز از پاییز سال 1970 آغاز شد. ایما کولادو کاپکران